هوا و کاهش دید میشه. طی روزهای یک شنبه تا سه شنبه علاوه بر این مناطق در بخشای جنوب غربی کشورمون وزش باد گرد و خاک پدیده غالبه.
فردا شنبه 27 تیر، 3 صفر و 18 جولای است. از آن صبح افق تهران 3:20 و طلوع آفتاب 5:02 است. با تشکر از توجه و همراهیتان، پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
من ایران را دوست دارم چون تاریخ دارد، فرهنگ دارد، غرور دارد، چون بوی باران شمالش، گرمای جنوبش و آرامش کویرش آدم را عاشق می کند. من ایران را دوست دارم چون وطن است. رادیو کرمان، صدای کریمان.
وقتی دنبال فرشی هستی که هم اصیل باشه هم امروزی، فرش الماس کویر بهترین انتخابه. جلوه‌ای چشم نواز که ریشه در کرمان داره و امروز چشم جهانو هم خیره کرده. با 10 ضمانتنامه کتبی و پرو رایگان.
فرش الماس کویر، قالی کرمان.
فقط با 3,000,000 تومان در جشنواره جدید فروشگاه خانزاد، وزیری صاحب 1 کت و شلوار شیک و با کیفیت به همراه 1 پیراهن، 1 کفش، 1 کمربند و 1 ساعت هوشمند شوید. همه اینها فقط با 3,000,000 تومان به مدت محدود. نشانی خیابان 24 آذر بعد از کوچه 7، فروشگاه خانزاد، وزیری.
افتخاری دیگر برای فرش الماس کبیر قالی کرمان، دریافت نشان ملی رتبه نخست برترین شرکت برای طرح نقش و کیفیت تار و پود در 9th اجلاس رؤسای برترین شرکت‌های صنعتی، تجاری و اقتصادی ایران آیتک 2026.
فرش الماس کبیر، قالی کرمان.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مور یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان کرمان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از 1 دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5,000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
الماس هوم، بزرگترین و کاملترین مرکز خرید جهیزیه در شمال استان کرمان، با بیش از 8 شعبه فعال در شهرهای زرند و کرمان و بالغ بر 5,000 متر مربع محیط فروشگاهی. مجموعه کامل از انواع و اقسام لوازم خانگی، فرش و مبلمان. شعبه مرکزی زرند، خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه 3. تلفن تماس 034-3343-6407. مجموعه فروشگاه های زنجیره ایه الماس هوم.
کتاب شب با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما یاران فریخته، امشب هم با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب حماسه حسینی اثر استاد شهید مرتضی مطهری در خدمت شماییم. دعوت میکنیم شنونده قسمت دوم بازخوانی این اثر با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی باشیم. یکی از چیزهایی که امام حسین با آن مواجه بود، تقاضای بیعت با یزید بود که گذشته از همه مفاسد دیگر، دو مفسده در بیعت با این آدم بود که حتی در مورد معاویه وجود نداشت. یکی این که بیعت با یزید تثبیت خلافت موروثی از طرف امام حسین بود. یعنی مسئله خلافت یک فرد مطرح نبود. مسئله خلافت موروثی مطرح بود. مفسده دوم، مربوط به شخصیت خاص یزید بود که وضع آن زمان را از هر زمان دیگر متمایز میکرد. او نه تنها مرد فاسق و فاجری بود، بلکه متظاهر و متجاهر به فسق بود و شایستگی سیاسی هم نداشت. معاویه و بسیاری از خلفای آل عباس هم مردمان فاسق و فاجری بودند، ولی یک مطلب را کاملا درک میکردند و آن این که می فهمیدند که اگر بخواهند ملک و قدرتشان باقی بماند، باید تا حدود زیادی مصالح اسلامی را رعایت کنند، شؤون اسلامی را حفظ کنند. این را درک می کردند که اگر اسلام نباشد، آنها هم نخواهند بود. می دانستند که صدها میلیون جمعیت از نژادهای مختلف، چه در آسیا، چه در آفریقا و چه در اروپا که در زیر حکومت واحد در آمدند و از حکومت شام یا بغداد پیروی می کنند، فقط به این دلیل است که اینها مسلمانند، به قرآن اعتقاد دارند و به هر حال خلیفه را یک خلیفه اسلامی می دانند. و الا اولین روزی که احساس کنند که خلیفه خود بر ضد اسلام است، اعلام استقلال می کنند. چه موجبی داشته مثلا مردم خراسان، شام و سوریه، مردم قسمتی از آفریقا از حاکم بغداد یا شام اطاعت کنند؟ دلیلی نداشت. و لحاظا خلفایی که عاقل، فهمیده و سیاستمدار بودند، این را می فهمیدند که مجبورند تا حدود زیادی مسائل اسلام را رعایت کنند. ولی یزید ابن معاویه این شعور را هم نداشت. آدم متحتکی بود. آدم حتاکی بود. خوشش می آمد به مردم و اسلام بی‌اعتنایی کند. حدود اسلامی را بشکند. معاویه هم شاید شراب می‌خورد. این که می‌گویم شاید از نظر تاریخی است، چون یادم نمی‌آید، ممکن است کسانی با مطالعه تاریخ موارد قطعی پیدا کنند. ولی هرگز تاریخ نشان نمی‌دهد که معاویه در یک مجلس علنی شراب خورده باشد یا در حالتی که مست است وارد مجلس شده باشد، در حالی که این مرد علناً در مجلس رسمی شراب می‌خورد، مست لایعقل می‌شد و شروع میکرد به یاوه سرایی. تمام مورخین معتبر نوشتند که این مرد میمون باز و یوز باز بود. میمونی داشت که به آن کنیه اباقیس داده بود و او را خیلی دوست می داشت. چون مادرش زن بادیه نشین بود و خودش هم در بادیه بزرگ شده بود، اخلاق بادیه نشینی داشت. با سگ و یوز و میمون انس و علاقه بالخصوصی داشت. مسعودی در مروج الذهب می نویسد میمون را لباسهای حریر و زیبا می پوشانید و در پهلو دست خود بالاتر از رجال کشوری و لشکری می نشاند. این است که امام حسین علیه السلام فرمود که میان او و دیگران تفاوت وجود داشت. اصلا وجود این شخص تبلیغ علیه اسلام بود. برای چنین شخصی از امام حسین علیه السلام بیعت می خواهند. امام از بیعت امتناع می کرد و می فرمود من به هیچ وجه بیعت نمی کنم. آنها هم به هیچ وجه از بیعت خواستن صرف نظر نمی کردند. این یک عامل و جریان بود. تقاضای شدید که ما نمی گذاریم شخصیتی چون تو بیعت نکند. آدمی که بیعت نمی کند یعنی من در مقابل این حکومت تعهدی ندارم، من معترضم. به هیچ وجه حاضر نبودند که امام حسین علیه السلام بیعت نکند و آزادانه در میان مردم راه برود. این بیعت نکردن را خطری برای رژیم و حکومت خودشان می دانستند. خوب هم تشخیص داده بودند و همینطور هم بود. بیعت نکردن امام یعنی معترض بودن، قبول نداشتن، اطاعت یزید را لازم نشمردن، بلکه مخالفت با او را واجب دانستن. آنها می گفتند باید بیعت کنید، امام می فرمود بیعت نمی کنم. حال در مقابل این تقاضا، در مقابل این عامل، امام چه وظیفه‌ای دارند؟ بیش از یک وظیفه منفی، وظیفه دیگری ندارند. بیعت نمی کنم، حرف دیگری نیست. بیعت میکنید؟ خیر. اگر بیعت نکنید کشته میشوید. من حاضرم کشته شوم ولی بیعت نکنم. در اینجا جواب امام یک نه است. حاکم مدینه که یکی از بنی امیه بود امام را خواست. البته باید گفت گرچه بنی امیه تقریبا همه عناصر ناپاکی بودند ولی او تا اندازه‌ای با دیگران فرق داشت. در آن هنگام امام در مسجد مدینه یعنی مسجد پیغمبر بودند. عبدالله ابن زبیر هم نزد ایشان بود. مأمور حاکم از هر دو دعوت کرد نزد حاکم بروند و گفت حاکم صحبتی با شما دارد. گفتند تو برو بعد ما میاییم. عبدالله ابن زبیر گفت در این موقع که حاکم ما را خواسته است شما چه حدس میزنید؟ امام فرمود فرعون اینها تلف شده و برای بیعت میخواهند. عبدالله ابن زبیر گفت خوب حد زدید. من هم همینطور فکر میکنم. حالا چه میکنید؟ امام فرمود من میروم. تو چه میکنی؟ حالا ببینم. عبدالله ابن زبیر شبانه از بیراه به مکه فرار کرد و در آنجا متحسن شد. امام علیه السلام رفت عده‌ای از جوانان بنی هاشم را هم با خود برد و گفت شما بیرون بایستید. اگر فریاد من بلند شد بریزید تو، ولی تا صدای من بلند نشده داخل نشوید. مروان حکم، این اموی پلید معروف که زمانی حاکم مدینه بود، آنجا حضور داشت. حاکم نامه علنی را به اطلاع امام رساند. امام فرمود چه میخواهید؟ حاکم شروع کرد با چرب زبانی صحبت کردن. گفت مردم با یزید بیعت کردند. معاویه نظرش چنین بوده است. مصلحت اسلام چنین ایجاب می کند. خواهش می کنم شما هم بیعت بفرمایید. مصلحت اسلام در این است. بعد هر طور که شما امر کنید اطاعت خواهد شد. تمام نقایصی که وجود دارد مرتفع می شود. امام فرمود شما برای چه از من بیعت می خواهید؟ برای مردم می خواهید. یعنی برای خدا که نمی خواهید. از این جهت که آیا خلافت شرعی است یا غیر شرعی؟ و من بیعت کنم تا شرعی باشد که نیست. بیعت می خواهید که مردم دیگر بیعت کنند. گفت بله. فرمود پس بیعت من در این اتاق خلوت که ما سه نفر بیشتر نیستیم برای شما چه فایده‌ای دارد؟ حاکم گفت راست میگوید، باشد برای بعد. امام فرمود من باید بروم. حاکم گفت بسیار خوب، تشریف ببرید. مروان حکم گفت چه میگویی؟ اگر از اینجا برود معنایش این است که بیعت نمی کنم. آیا اگر از اینجا برود بیعت خواهد کرد؟ فرمان خلیفه را اجرا کن. امام گریبان مروان را گرفت و او را بالا برد و محکم به زمین کوبید. فرمود تو کوچکتر از این حرفا هستی. سپس بیرون رفت و بعد از آن سه شب دیگر هم در مدینه ماند. شبها سر قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می رفت و در آنجا دعا می کرد. می گفت خدایا راهی جلوی من بگذار که رضایت تو در آن است. در شب سوم امام سر قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می روید، دعا می کند و بسیار می گرید و همانجا خوابش می برد. در عالم رویا پیغمبر اکرم را می بیند. خوابی می بیند که برای او حکم الهام و وحی را داشت. حضرت فردای آن روز از مدینه بیرون آمد و از همان شاهراه نه از بیراهه به طرف مکه رفت. بعضی از همراهان عرض کردند یبن رسول الله بهتر از شما از شاهراه نروید، ممکن است مأمورین حکومت شما را برگردانند، مزاحمت ایجاد کنند، زد و خوردی صورت گیرد. اما یک روح شجاع، یک روح قوی هرگز حاضر نیست چون این کاری کند. امام فرمود من دوست ندارم شکل یک آدم یاقی و فراری را به خود بگیرم، از همین شاهراه می روم، هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. به هر حال مسئله اول و عامل اول در حادثه حسینی که هیچ شکی در آن نمی شود کرد مسئله بیعت است. بیعت برای یزید که به نص قطعی تاریخ از امام حسین علیه السلام می خواستند. یزید در نامه خصوصی خود چنین می نویسد: حسین را برای بیعت گرفتن محکم بگیر و تا بیعت نکرده رها نکن. امام حسین هم شدیداً در مقابل این تقاضا ایستاده بود و به هیچ وجه حاضر به بیعت با یزید نبود. جوابش نفی بود و نفی. حتی در آخرین روزهای عمر امام حسین که در کربلا بودند، عمر سعد آمد و مذاکراتی با امام کرد. در نظر داشت با فکری امام را به صلح با یزید وادار کند. البته صلح هم جز بیعت چیز دیگری نبود. امام حاضر نشد. از سخنان امام که در روز عاشورا فرمودند کاملا پیداست که بر حرف روز اول خود همچنان باقی بودند. ایشان فرمودند نه، به خدا قسم هرگز دستم را به دست شما نخواهم داد. هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد. حتی در همین شرایطی که امروز قرار گرفتم و میبینم کشته شدن خودم را، کشته شدن عزیزانم را، کشته شدن یارانم را، اسارت خاندانم را، حاضر نیستم با یزید بیعت کنم. این عامل از کی وجود پیدا کرد؟ از آخر زمان معاویه و شدت و فوریت آن بعد از مردن معاویه و به حکومت رسیدن یزید بود. عامل دوم مسئله دعوت بود. شاید در بعضی کتاب‌ها خوانده باشید، مخصوصاً در این کتاب‌های به اصطلاح تاریخی که به دست بچه های مدرسه می دهند می نویسند که در سال 60 هجرت معاویه مرد. بعد مردم کوفه از امام حسین دعوت کردند که آن حضرت را به خلافت انتخاب کنند. امام حسین به کوفه آمد. مردم کوفه غداری و بیوفایی کردند، ایشان را یاری نکردند، امام حسین کشته شد. انسان وقتی این تاریخ ها را میخواند فکر میکند امام حسین مردی بود که در خانه خودش راحت نشسته بود، کاری به کار کسی نداشت و درباره هیچ موضوعی هم فکر نمیکرد. تنها چیزی که امام را از جا حرکت داد دعوت مردم کوفه بود. در صورتی که امام حسین در آخر ماه رجب که اوایل حکومت یزید بود برای امتناع از بیعت از مدینه خارج می شود و چون مکه حرم امن الهی است و در آنجا امنیت بیشتری وجود دارد و مردم مسلمان احترام بیشتری برای آنجا قائل هستند و دستگاه حکومت هم مجبور است نسبت به مکه احترام بیشتری قائل شود و آنجا می رود. روزای اولی است که معاویه از دنیا رفته و شاید هنوز خبر مردن او به کوفه نرسیده. نه تنها برای اینکه آنجا مأمن بهتری است، بلکه برای اینکه مرکز اجتماع بهتری است. در ماه رجب و شعبان که ایام عمره است، مردم از اطراف و اکناف به مکه می آیند و بهتر می توان آنها را ارشاد کرد و آگاهی داد. بعد موسم حج فرا می رسد که فرصت مناسبتری برای تبلیغ است. بعد از حدود 2 ماه نامه‌های مردم کوفه میرسد. نامه‌های مردم کوفه به مدینه نیامده و امام حسین نهضتش را از مدینه شروع کرده است. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب بخش دیگری از تنظیم رادیویی کتاب حماسی حسینی اثر استاد شهید مرتضی مطهری با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی تقدیم شما شد. تا فردا شب و بخش دیگری از این اثر ارزشمند همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مستی ز جام حیدر شده هستی به نام حیدر. ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر. ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر. نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر. نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم و شور بی امانم، دل من تا ابد نشانم، وطنم مهد عاشقانم، علی شیر خدا. به ولای شاه مردان جان گرفته ملک ایران، در پناه شیر یزدان تا ابد خاک دل ایران، وطن جاویدن ایران، به فدای تو سر و جان که شدی با مهر مولا برتر از هفت آسمان.
ندهم دل به جز تو دلبر، ندهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا.
ندهم دل به جز تو دلبر، ندهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم و شور بی امانم، دل من تا ابد نشانم، وطنم مهد عاشقانم، علی شیر خدا.
همه هستیم دلی بود پردم به دست حیدر، شده ام مست مست حیدر علی شیر خدا.